ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. صدای ما را از شهر امروز به شدت گرم و آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. در شامگاه آخرین روز از مرداد ماه، 31 مرداد 1391، 21 اوت 2012 میلادی. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله متلمعه، شامل گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با گزارشی درباره سوریه آغاز می‌کنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در هنگام دیدار با معاون نخست وزیر سوریه در مسکو گفت تلاش‌های دولت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌های 17 ماهه این کشور کافی نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، لاوروف در آغاز مذاکراتش با معاون نخست وزیر سوریه گفت دولت سوریه در جهت درست گام برمی‌دارد، ولی این گام‌ها کافی نیست. لاوروف نقش عوامل خارجی را در اوضاع سوریه رد نکرد، ولی افزود واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مردم از اوضاع کنونی ناراضی‌اند و به همین دلیل آشتی ملی در اولویت قرار دارد. قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه در رأس هیئتی در مسکو به سر می‌برد. نبرد میان موافقان و مخالفان بشار اسد در شهر ترابلوس لبنان 2 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. به گفته ارتش لبنان 9 نفر از مجروحان سربازان لبنانی هستند. این درگیری‌ها از شامگاه دوشنبه آغاز شد و امروز سه‌شنبه ادامه یافت. درگیری میان اکثریت سنی مذهب ترابلوس و اقلیت علوی این شهر در ماه مه گذشته نیز 8 کشته بر جای گذاشته بود. خاندان اسد از علویان سوریه هستند که در آن کشور نیز در اقلیتند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه از افغانستان وارد بغداد شد. قرار است وی با نوری المالکی نخست وزیر و همچنین با رئیس ستاد مشترک ارتش عراق دیدار و گفتگو کند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2011، ژنرال دمسی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که از عراق دیدن می‌کند. وی گفت هدف او از این سفر برقراری دیالوگ و گفتگو با همتای عراقی خود و بررسی زمینه گسترش همکاری‌های نظامی است. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد که فرستادن پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد. به گزارش سایت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تقی‌پور گفت پارازیت‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده و منشأ آن نیز مشخص نیست. وی افزود وزارت ارتباطات به طور جدی پیگیر منشأ این پارازیت هاست، زیرا این پارازیت ها آثار و عواقب بسیار سوء در بر دارد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دکتر انوشیروان محسنی نیز در گفتگو با وبسایت فردا نسبت به تأثیر مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای و مخابراتی بر سلامتی جسمی و روانی افراد هشدار داد و گفت تداوم این امواج ممکن است ناشنوایی مزمن و التهابات پوستی به همراه داشته باشد. شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر قازیانتپه ترکیه به 9 نفر رسید. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. به گفته او در گذشت یک دختر 12 ساله شمار تلفات این بمبگذاری را به 9 نفر رساند. این انفجار دوشنبه دیروز در نزدیکی یک کلانتری رخ داد و 70 نفر را نیز زخمی کرد. مقامات ترکیه انفجار را به حزب کارگران کرد ترکیه PKK نسبت دادند، اما یک سایت نزدیک به PKK این اتهام را تکذیب کرده است. به نوشته روزنامه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواستار حمایت حزب مذهبی شاس از حمله به ایران شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو بدین منظور یعقوب آمیدرور، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل را به دیدار خاخام اوادیا یوسف، رهبر معنوی حزب شاس، فرستاده است تا حمایت وی را از حمله به ایران به دست آورد. حزب شاس یکی از احزاب ائتلافی دولت اسرائیل با حمله اسرائیل به ایران بدون هماهنگی با آمریکا مخالف است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به جنبش غیر متعهدها و نشست آتیانو در تهران.
بعد از پایان جنگ سرد عملا هدفهاش رو محدود کرده به هدفهای اقتصادی، یعنی دنبال کاهش فاصله بین شمال و جنوب یا کشورهای غنی و فقیر هست.
به مناسبت روز صنایع دفاعی در ایران مروری خواهیم داشت بر توانایی نظامی ایران.
ایران هر موشکی رو ساخته، هر تسلیحاتی رو که وارد میدان کرده، در مقابلش کشورهای عربی رفتن از آمریکا سامانه ها و تسلیحاتی خریدن که بتونن جلوی ایران وایستن.
وزارت علوم از تایید بازنگری 30 رشته دانشگاهی خبر داده. تحلیلی در این باره خواهید شنید.
مسئله اساسی در بازنگری علوم انسانی از دیدگاه مسئولین، یعنی اسلامی کردن یا بومی کردن این رشته ها، مستلزم اینه هم که تحقیقاتی، پژوهش های تولید علمی در این زمینه صورت بگیره.
در این مجله همچنین شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. با ما همراه باشید تا 7:45 دقیقه در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. در آستانه اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها که یک هفته دیگر در ایران برگزار میشه، دو روزنامه چاپ تهران از حضور نمایندگان 100 کشور در اجلاس غیر متعهدها و آماده باش نیروی انتظامی خبر دادند. مقامهای جمهوری اسلامی از ذکر کامل لیست رهبرانی که در کنفرانس تهران شرکت خواهند کرد خودداری کردند. تنها روزنامه تهران امروز از حضور قطعی نمایندگان 100 کشور برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داده و از قول مشاور محمود احمدی نژاد نوشته که 40 کشور در سطح عالی در این اجلاس حاضر خواهند شد. بشنویم درباره این اجلاس جنبش غیر متعهدها در گزارش همکارم نادر صدیقی.
51 سال پیش به سال 1961 میلادی تولد سازمان کشورهای غیر متعهد در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی پیشین، اعلام شد و 5 تن سران کشورهای یوگسلاوی، هند، مصر، غنا و اندونزی به عنوان بنیانگذاران این جنبش از سایر کشورها دعوت کردند که به این سازمان بپیوندند. امروز سازمان کشورهای غیر متعهد 120 عضو دارد با 21 کشور به عنوان ناظر. علی گرانمایه، دیپلمات پیشین و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هدفهای این سازمان پس از پایان دوران جنگ سرد بین اتحاد شوروی سابق و جهان غرب به رهبری آمریکا دگرگون شده و عملا به هدفهای اقتصادی محدود گشته است.
در دوران جنگ سرد تا پایان دهه 1980 میشد گفت که جنبش غیر متعهدها به عنوان یک وزنه سیاسی که البته تأثیر عملی چندانی هم نداره بین پیمانهای شرق و غرب اظهار وجود میکرد و تا اونجایی که میتونست نظراتش رو مطرح میکرد در حمایت از حقوق کشورهای عضو، ولی خب بعد از پایان جنگ سرد عملا هدفهاش رو محدود کرده به هدفهای اقتصادی، یعنی دنبال کاهش فاصله بین شمال و جنوب یا کشورهای غنی و فقیر هست.
کنفرانس تهران که 16 گرد همایی مقامهای سازمان کشورهای غیر متعهد محسوب می شود و هنگامی تشکیل شده که میزبانش با تنشهای بین المللی و انزوای سیاسی اقتصادی گستردهی دست به گریبان است. آقای گرانمایه می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران می کوشد که با بهره‌گیری از اجلاس تهران انزوای خود را بیرنگ و یا دست کم کم رنگ کند، ولی حتی در دستیابی به چنین هدفی هم تردید وجود دارد.
ایران چه هدفهایی رو امروز دنبال میکنه؟ دو موضوع در سیاست خارجی ایران فعلا در رأس قرار داره. مسئله محکوم کردن تحریم‌های بین المللی علیه ایران و همینطور موضوع سوریه که ایران به نفع حکومت بشار اسد روی کشورهای دیگه قرار گرفته. من تردید دارم که در هیچ یک از دو مورد در جامعه کشورهای غیر متحد اتفاق نظر باشه. همونطور که دیدیم در کنفرانس جده، حتی کشورهایی مثل الجزایر، سودان یا عراق هم از نظر ایران جانبداری نکردند. تمام اعضای کنفرانس اسلامی غیر از ترکیه عضو جنبش غیر متحد ها هستند و همشون خلاف نظر ایران رأی دادند و ایران رأی خودش رو فقط داشت در مسئله سوریه.
علاوه بر پراکندگی آرا در بین کشورهای عضو، بسیاری و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی تهران را محل مناسبی برای تشکیل چنین کنفرانسی نمی‌دانند.
Well, as we said last week, you know, Iran is going to try to manipulate this.
در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنشی دیگر به برگزاری اجلاس غیر متحدها در تهران از موضع تندتری سخن گفت و اظهار داشت که جمهوری اسلامی لیاقت میزبانی سران کشورهای غیر متحد را ندارد. خانم نولند پیش از این نیز در کنفرانس مطبوعاتی نظر مشابهی را اعلام کرده و در اشاره به احتمال شرکت دبیرکل سازمان ملل در اجلاس تهران از وی خواسته بود تا موارد نقض تعهدهای بین المللی را به رهبران جمهوری اسلامی یادآور شود. ایران در سال 1979 میلادی، 1358 خورشیدی، پس از استقرار جمهوری اسلامی به سازمان کشورهای غیر متحد پیوست، ولی عضویت یوگسلاوی یکی از پیشگامان بنیانگذاری این سازمان در 1992، 20 سال پیش به حال تعلیق درآمد، چرا که دیگر کشوری به نام یوگسلاوی وجود نداشت. برخی دیگر از کشورها مانند مالت و قبرس هم 8 سال پیش از این سازمان کناره گرفتند. در اروپا تنها بلاروس عضو این سازمان باقی مانده است.
از نادر صدیقی میشنیدید درباره نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران که قرار است هفته آینده برگزار شود. از مدت ها پیش فعالیت های گسترده‌ای برای جلب نظر مساعد رهبران کشورهای عضو برای شرکت در اجلاس تهران آغاز شده، ولی تا کنون اسامی شرکت کنندگان اعلام نشده. در تهران هم به مناسبت برگزاری نشست 5 روز تعطیلی رسمی اعلام شده و به گزارش رسانه‌های داخلی عده زیادی از ساکنین تهران آماده خروج از پایتخت در مدت برگزاری اجلاس هستند. نظر شما درباره برگزاری نشست در تهران و تعطیلی 5 روزه پایتخت چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت در ایران 7:13 است و شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی ایران همزمان با روز صنایع دفاعی ایران از 6 دستاورد جدید صنعت دفاعی ایران رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری و وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. محمد زرقامی همکارم در این باره با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگوی کرده و حسین آریان در ابتدا به این بخش از صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره توانایی نظامی دفاعی ایران می‌پردازد.
در بعضی موارد یا بهتر بگم در بیشتر موارد اغراق هم میکنند. مثلا برای نمونه امسال ستاد کل نیروهای مسلح گفته که صنعت دفاعی جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به یک قدرت بلا منازع در منطقه، که واقعا اینطوری نیست. اینها تعارفات ایران پیشرفت هایی در مورد صنعت دفاعی داشته، در مورد تولید موشک های جدید بالستیک کروز، در مورد خودروها، در مورد زیردریایی های کوچک، پهپادها، ولی اینها رو بایستی ما مقایسه بکنیم با کشورهای اطرافمون.
این پیشرفت به گفته شما میتونه جمهوری اسلامی ایران رو وارد چرخه نظامی جدیدی بکنه؟
در بیشتر موارد ایران داره سلاحهایی رو که تکنولوژیشو بعضن از چین یا از کره شمالی گرفته، اینا رو بهینه‌سازی میکنه و بهتر میکنه. برای نمونه مثلا موشک نسل چهارم فاتح 110 که 2 هفته پیش رو نمایی شد، این رو در واقع ایران بهینه‌سازی کرده.
این پیشرفت‌ها در چه زمینه‌هایی بیشتر به دست اومده در صنایع دفاعی ایران؟
اون چرا که بیشتر ایران بهش توجه داره صنعت موشکسازیه، البته در زمینه‌های دیگری هم پیشرفت داشته. و علت این که به باور من به صنعت موشک و به تکنولوژی ساختن موشک توجه زیاد داره، این یک میانبر هست برای ایران، برای اینکه ایران اومده با توجه به توانایی خودش، با توجه به منابعی که در اختیار داره و با توجه به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی چه در ارتش چه در سپاه پاسداران واقعا از یک فرسودگی رنج میبره، اومده صنایع موشک سازی خودش رو تقویت کرده که چندین دست داره اینو دنبال میکنه برای اینکه توان بازدارندگی خودش رو بالا ببره با هزینه بسیار کمتر.
یعنی تمرکز ایران روی موشک سازی به دلیل تنها هزینه های اونه یا مسائل دیگر رو هم در نظر میگیره، از جمله مثلا روابطش با همسایه های اطرافش و تهدیداتی که یانن متوجهش هست؟
ایران خوب بیشک توانایی همسایه هاشو در نظر میگیره، ولی غیر از هزینه اینی که ایران برای نمونه نمیتونه هواپیماهای فوق مدرن بسازه. چند نمونه شو هواپیمای سائقه ساخته ولی به تولید انبوه نرسونده. و در مقابل باید بگم که کشورهای همسایه عرب هم با کمکهایی را که از آمریکا گرفتن خودشون آماده کردن و تشخیص کردن در مقابل این تهدید احتمالی ایران.
یعنی در اصل این روی خریدهای نظامی ایران هم تأثیر گذاشته؟ یعنی
ایران خرید نظامیش واقعا کم شده، ولی بیشتر تکنولوژی رو وارد میکنه از خارج و دوباره روش داره کار میکنه. افتخار و بالیدن این یک وجه قضیه است، ولی در نهایت اگه جنگی در یک روزی پیش بیاد اون وجه دیگه است. بایستی مقایسه کرد. ایران هر موشکی رو ساخته، هر تسلیحاتی رو که وارد میدان کرده، در مقابلش کشورهای عربی رفتن از آمریکا سامانه ها و تسلیحاتی خریدن که بتونن جلوی ایران وایستن، حتی کشوری مثل امارات که بتونه جلوی ایران وایسته.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ایران مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم سعید قدیمی گفته که بازنگری در 30 رشته دانشگاهی انجام شده و به تایید رسیده. به گفته او نیمی از رشته‌ها مربوط به علوم انسانی است. طرح بازنگری در رشته‌های علوم انسانی 5 سال است که در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و هرچند یک بار مسئولان این وزارتخانه بحثایی را در این زمینه مطرح می‌کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم شیرین فامیلی.
کمیته‌های شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم بازنگری 270 رشته دانشگاهی را در دستور کار قرار دادند که به گفته سعید قدیمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی این وزارتخانه، 170 رشته مربوط به علوم انسانی است. در شهریور ماه سال 1387، کمیسیون فرهنگی دولت از آغاز بازنگری در رشته‌های علوم انسانی خبر داد. در همین رابطه محمد مهدی زاهدی وزیر علوم گفته بود که در برخی از شاخه‌های علوم انسانی به شدت سکولاریسم نفوذ کرده و باید در آن تجدید نظر انجام گیرد. به دنبال آن در شهریور ماه سال 88 آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح این نکته که بسیاری از رشته‌های علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی است که مبنای آن مادیگری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است، از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. پس از 5 سال بحث در مورد بازنگری در رشته‌های علوم انسانی، حال سعید قدیمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم می‌گوید بازنگری 30 رشته تایید شده است که نیمی از آنها مربوط به علوم انسانی و مابقی مربوط به علوم پایه، فنی، مهندسی، کشاورزی و فناوری است. در 3 سال اخیر نظرات مختلفی درباره بازنگری و اسلامی کردن علوم انسانی از سوی وزارت علوم مطرح شده است، اما هنوز به گفته دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، روشن نیست تغییراتی که انجام شده چیست و تا چه حد منفی و یا مثبت است.
ما به احتمال زیاد شاهد برخی از حذف و تعویض‌ها و حذف و تغییرات خواهیم بود که نمیتونن خیلی عمیق باشن در شرایط فعلی ارزیابی اولیه است، چون مسئله اساسی در بازنگری علوم انسانی از دیدگاه مسئولین، یعنی اسلامی کردن یا بومی کردن این رشته ها، مستلزم اینه که تحقیقاتی، پژوهش‌های تولید علمی در این زمینه صورت بگیره توسط محققین اسلامی و به خصوص حوزه‌های علمیه، چون دائما تکیه بر همکاری حوزه‌های علمیه میشه، ولی چون هیچ کاری در این زمینه به طور واقعی صورت نمیگیره و نخواهد گرفت، در گذشته در طول قرن‌ها هم صورت نگرفته، در نتیجه تنها مرجع اینان برای برنامه‌ریزی علوم انسانی همون تولیداتیه که در همه دنیا وجود داره و همون تولیداتیه که محققین ایرانی ایجاد کردن.
همزمان با بحث بازنگری در رشته‌های علوم انسانی، غلام علی نادری، مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد غیر دولتی و انتفاعی، از راه‌اندازی دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در ایران خبر داده و گفته است که 18 دانشگاه تک‌جنسیتی در حال راه‌اندازی هستند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، میگوید این اقدام در همان سمت و سوی بازنگری علوم انسانی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه است.
میشه گفتش که گاهی این به کمک اون میره، یعنی بحث تک جنسیتی عملا به کمک این بازنگری رفته و دخترانه و پسرانه کردن رشته ها یا پذیرش دانشجو به طور جداگانه برای دخترها و پسرها در عمل سبب شده که خیلی از دانشگاه ها تجدید نظر بکنن در این رشته ها. به نظر من یک سوء استفاده میشه گفتش که از این تک جنسیتی کردن و بحث تفکیک جنسیتی الان داره در بازنگری رشته های درسی دیده میشه. یعنی همونجوری که ما در کنکور امسال دیدیم، خیلی از دانشگاه از این فرصت در واقع استفاده کردن برای حذف بعضی از رشته های علوم انسانی یا دانشجو نگرفتن در بعضی از رشته های علوم انسانی یا رشته های دیگه، و این همزمان شدن این دوتا اقدام، این دوتا پروژه باعث شده که در عمل پروژه تک جنسیتی کردن یا تفکیک جنسیتی کمک بکنه به بحث تجدید نظر و یا بازنگری و یا اسلامی کردن و بومی کردن این رشته های علوم انسانی یا رشته های دیگر در جهت تسویه اونها و در جهت محدود کردن اونها و در حقیقت در خدمت ایدئولوژیزه کردن بیشتر رشته های علوم انسانی و اجتماعی.
قرار است به گفته غلام علی نادری، مدیر کل دفتر آموزش های آزاد غیر دولتی و انتفاعی، 6 مؤسسه تک جنسیتی در شهرهای تبریز، کرج، قم، مشهد، ارومیه و زنجان راه اندازی شود.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
همچنان در ایران هستیم، جایی که حکم 10 سال زندان امید کوکبی، فیزیکدان، در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده، در حالی که خودش میگوید هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشته و کل فرایند بازداشت، اتهام زنی و بازجویی‌هایش غیرقانونی بوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
حکم امید کوکبی، دانشجوی دوره فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس، تایید شد. 10 سال زندان به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع. او بارها این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که بورسیه تحصیلی و تقبل هزینه‌های تحقیقاتی و مسافرتی از امور معمول دانشگاه هاست. سعید خلیلی، وکیل مدافع او، هم پیشتر گفته بود هیچ سند و مدرکی در ارتباط با این اتهامات در پرونده آقای کوکبی وجود ندارد و موکلش گفته در شرایط سلول انفرادی و با تهدید او را مجبور به اعتراف کردند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا و از نخبگان المپیادی است که در سال 89 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود. او در بهمن ماه سال 89، هنگامی که قصد داشت برای ادامه تحصیلش به آمریکا بازگردد، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. این فیزیکدان 30 ساله 15 ماه در بازداشت موقت بوده و بیش از 1 ماه از این مدت را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده است. بر اساس گزارش‌هایی که برخی از وبسایت‌های مخالف جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، طی سال‌های اخیر مقامات سازمان انرژی اتمی و برخی دانشگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران بارها به امید کوکبی پیشنهاد همکاری داده بودند، اما او این پیشنهادات را رد کرده بود. امید کوکبی در نامه سرگشاده‌ای که چندی پیش به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته، گفته که بازجویی‌هایش تحت شرایطی مملو از تهدید، ارعاب و فشار روانی بوده تا آنچرا که بازجویانش به او دیکته می‌کردند در برگه‌های بازجویی بنویسد. او همچنین در نامه‌اش نوشته که مشغولیت‌های علمی و دانشگاهی هیچ وقت به او فرصت فعالیت‌های سیاسی را نداده و می‌گوید در زندگیش هرگز به دنبال مسائل سیاسی و امنیتی نبوده است. سال گذشته گروهی از دانشمندان، اساتید دانشگاه و برندگان جایزه نوبل با نوشتن نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بازداشت امید کوکبی را اشتباه دانسته و خواستار آزادی او شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
ساعت 19:26 در ایران هست و یک گزارش اقتصادی بشنویم در این بخش از مجله شامگاهی. در ایران یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مرکز آمار میانگین نرخ تورم گروه اصلی خوراکی‌ها را بیش از 35% در یک سال گذشته اعلام کرده. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در مدت مشابه را نزدیک به 23% اعلام کرده بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دلیل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها را اجرای نادرست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرده است. جمشید زند و جزئیات بیشتر در این باره.
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که بر پایه گزارش ارسالی مرکز آمار ایران به این کمیسیون، در تیر ماه سال جاری شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8% افزایش نشان می‌دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین نرخ تورم 12 ماهه این گروه نیز 35.4% است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در این مدت مربوط به نان، شیر، پنیر و تخم مرغ است، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیل اصلی این میزان تورم در ایران دانسته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه 1391 نسبت به 12 ماه مشابه سال قبل معادل 22.9% بوده است. به گفته علی محمد احمدی، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز در تیر ماه سال 91 به میزان 2.5% نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. وی گفته است بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب به مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها متعلق است. آقای احمدی نرخ تورم در دو بخش مواد غذایی و مسکن را غیر طبیعی خوانده و گفته است اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 2 هفته پیش در مورد گران شدن مواد غذایی و سایر محصولات گفت من میگویم این اوضاع به خاطر طراحی دشمن و طراحی برخی داخلی هاست. او افسوده بود درباره گرانی ها حرف هایی هست که نمیتوانم بزنم.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. کم کم به نیمه این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 19:30 دقیقه هست و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت 5 عصر. سپاسگزاریم که در 30 دقیقه گذشته با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید. اما پیش از هر چیز خبرها، تازه ترین های ایران و جهان رو میشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با معاون نخست وزیر سوریه در مسکو گفت تلاش‌های دولت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌های 17 ماهه این کشور کافی نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف در آغاز مذاکراتش با معاون نخست وزیر سوریه گفت دولت سوریه در جهت درست گام برمی‌دارد، ولی این گام‌ها کافی نیست. لاوروف نقش عوامل خارجی را در اوضاع سوریه رد نکرد، ولی افزود واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مردم از اوضاع کنونی ناراضی‌اند و به همین دلیل آشتی ملی در اولویت قرار دارد. قدری جمیل، معاون نخست وزیر سوریه، در رأس هیئتی به مسکو رفته است. در خبری دیگر، نبرد میان موافقان و مخالفان بشار اسد در شهر ترابلس لبنان 2 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. به گفته ارتش لبنان، 9 تن از مجروحان سربازان لبنانی اند. این درگیری ها شامگاه دوشنبه آغاز شد و امروز سه‌شنبه ادامه داشت. درگیری میان اکثریت سنی مذهب ترابلس و اقلیت علوی این شهر در ماه مه گذشته نیز 8 کشته بر جای گذاشته بود. خاندان اسد از علویان سوریه هستند که در آن کشور نیز در اقلیتند. در خبر دیگر، جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه از افغانستان وارد بغداد شد. قرار است وی با نوری المالکی نخست وزیر و همچنین با رئیس ستاد مشترک ارتش عراق دیدار و گفتگو کند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2011، جنرال دمسی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که از عراق دیدار می‌کند. وی گفت هدف او از این سفر برقراری دیالوگ و گفتگو با همتای عراقی خود و بررسی زمینه گسترش همکاری‌های نظامی است. در ایران، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد که فرستادن پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد. به گزارش سایت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تقی‌پور گفت پارازیت‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده و منشأ آن نیز مشخص نیست. به افزود وزارت ارتباطات به طور جدی پیگیر منشأ این پارازیت‌هاست، زیرا این پارازیت‌ها آثار و عواقب بسیار سو در پی دارد. شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قازیانتپه ترکیه به 9 نفر رسید. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، 4 تن از کشته شدگان کودکند و به گفته او در گذشت یک دختر 12 ساله شمار تلفات این بمب‌گذاری را به 9 نفر رسانده است. این انفجار دوشنبه دیروز در نزدیکی یک کلانتری رخ داد و 70 نفر را نیز زخمی کرد. مقام های ترکیه انفجار را به حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا نسبت دادند، اما یک سایت نزدیک به پکاکا این اتهام را تکذیب کرده است. خانم هانا،
سپاسگزارم. شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. میتونید این خبرها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم و به همراه همکارم حسین قویمی سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود، من یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام جان و سلام به شنوندگان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز تلاش میکنیم که به سوالها و همینطور پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم، ولی یک مسئله مهم رو با شما در میون خواهیم گذاشت. حتما به این برنامه گوش کنید تا بتونیم که ارتباط با شما شنوندگان عزیز، با برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا رو هرچه بیشتر افزایش بدیم. در برنامه امروز همچنین صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رو که با ما مطلبی رو در میان گذاشتن خواهید شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، همونطور که در آغاز برنامه گفتین، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را در برنامه صدای شما صدای فردا افزایش بدیم، به طوری که شنوندگان رادیو فردا قادر باشند در نحوه ارائه برنامه‌های رادیو فردا و حتی تهیه برنامه‌ها با ما سهیم باشند. از این هفته در برنامه صدای شما ما این تلاش رو آغاز کردیم و از شما شنونده گرامی تقاضا میکنیم که برای شروع این ارتباط دو جانبه نظر خودتون رو درباره 4 مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارید، که این مجله های خبری شامل صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر و مجله شبانگاهی رادیو فردا که ساعت 10 شب به سمع شما شنوندگان عزیز میرسه، و بالاخره مجله نیمه شب که همونطور که از اسمش پیداست ساعت 24 یا همون نیمه شب از رادیو فردا پخش میشه.
آزاده، اینجا باید یادآوری کنیم دوستانی که نمیتونن برنامه صبحانه با خبر رو گوش کنن یا مجله شامگاهی ما رو بشنون یا مجله شبانگاهی رو وقت ندارن، سر کارن یا تو راهن و مشکلی هست که نمیتونن اینها رو بشنون و حتی نمیتونن به بخش‌های مختلف خبری ما که به مدت 15 دقیقه رأس هر ساعت پخش میشه گوش کنن، میتونن با شنیدن مجله نیمه شب به تمام خبرها، رویدادهایی که طی 24 ساعت گذشته در ایران و جهان اتفاق افتاده، از همه اونها آگاهی پیدا کنن. درنچه این مجله یاری میده به شنوندگانی که کمتر فرصت شنیدن بخشای مختلف خبری رادیو فردا رو دارن.
خب جان، از طریق این 4 مجله خبری چطوری شنوندگان ما میتونن با ما بیشتر در تماس باشن؟
مهمترین مسئله‌ای که ما میخواییم بدونیم این هست که ساعت پخش این مجله های خبری برای شما شنوندگان عزیز ساعت خوبیه و شما به راحتی میتونید به این برنامه ها گوش کنید یا نه. برای مثال مجله صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد شروع میشه. این زمان برای شما شنونده گرامی ساعتی است که راحت میتونید به رادیو گوش کنید. در هر صورت زمان پخش این برنامه برای شما خوب هست یا نه، این رو با ما در میون بگذارید. و مجله شامگاهی هم همینطور که ساعت 7 بعد از ظهر پخش میشه، این زمان ساعت 7 بعد از ظهر زمان خوبی است و شما میتونید گوش کنید این برنامه رو یا نه، یا پیشنهاد دیگری دارید. پس دوستان، مهمترین مسئله که ما از شما خواهش میکنیم با ما در میون بگذارید اینه که ساعت پخش این 4 مجله خبری، باز تکرار میکنم، مجله بامدادی صبحانه با خبر، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب، ساعت خوبی هستند یا نه،
و یا از نحوه ارائه این برنامه ها و اجرای این برنامه ها رضایت دارید یا نه.
این مسئله رو با ما در میون بگذارید، میتونه به ما یاری برسونه تا در بهبود کیفیت پخش این برنامه ها و ارائه این برنامه ها تلاش کنیم. و آزاده، برای اینکه دوستان بتونن که نظرها و پیشنهادهاشون رو با ما در میان بگذارن، از چه راههایی میتونن استفاده کنن؟
ساده ترین راه تماس پیامگیر تلفنی رادیو فرداست.
2042-02-21-12-21-12. راه دیگری رو که من پیشنهاد میکنم پیامکه، اون هم راه سادهیه. شماره پیامکگیر رادیو فردا
2042-602-87-41-50.
البته ایمیل ما هم در اختیار شماست،
info@radiofarda.com.
و بالاخره صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا بهترین محل برای اینکه شما نظرها، پیشنهادها و حتی سوالهاتون رو با ما در میون بگذارید. و برای اینکه به سوال ما درباره 4 مجله خبری رادیو فردا پاسخ بدید، باز هم صفحه فیسبوک فکر میکنم محل خوبی باشه. آزاده، چطوری دوستان میتونن به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی پیدا کنن؟
برای دسترسی به صفحه فیسبوک ما کافیه که صدای شما صدای فردا رو به فارسی در قسمت جستجوگر فیسبوک وارد کنید و به صفحه فیسبوک ما بیاین.
در انتظار پاسخهای شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به پخش صدای شنوندگانی که تنگ هفته گذشته با ما تماس گرفتید و مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما در میان گذاشتید. بهتر از همه فکر میکنم آزاده صدای این خانم سوالمنده که با ما تماس گرفته و اجازه بده که اصلا به صداش گوش کنیم.
گوش میکنیم.
رادیو فردا، از لطف شما خیلی ممنونم که هی در بابارا فخش میکنید. من از آلمان زنگ میزنم، یه زن 82 ساله هستم، دارم هی در بابارا گوش میدم. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم از این شنونده وفادار که از آلمان با ما تماس گرفته بودن. خیلی خوشحالیم که شما به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید و ترانه هیدر بابا رو گفتید که دوست دارید و از رادیو فردا میشنوید. البته شنونده گرامی، اگر ترانه دیگری رو هم بهش علاقه دارید با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید تا ما از همکارانمون در بخش موسیقی بخوایم که اون ترانه رو برای شما شنونده عزیز ما که خانمی 82 ساله هستید پخش کنن. و باز هم سپاسگزاریم از شما. و در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینه‌های مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن.
جناب آقای خامنه‌ای، حالا که فشار این مردم غیرتمند و شرافتمند وادارتون کرد که برای خالی نبودن عریضه شما هم سری مناطق زلزله زده بزنید، بعد نبود که با کمک رئیس جمهور مورد علاقتون که نقطه نظرهاش به شما خیلی خیلی نزدیکه سرانگشتی حساب میکردی که اگر همین اختلاس اخیر، همین دزدی اخیر 3 میلیارد دلاری رو صرف محکم سازی و ایمن سازی خانه های روستایی میکردید، باش چند تا خونه رو میشد. من حساب کردم اگر حدود 10 میلیون تومان برای هر خونه خرج میکردید، 100,000 خانه روستایی رو میتونستید در مقابل زلزله ایمن سازی بکنید. من مطمئنم که از پی امروز و بعد فردایی.
ببینید، میخواستم بگم که مردم زلزله زده آذربایجان و اطراف احتیاج به کمک‌های اولیه، آب، غذا، دارو، چادر و اینها دارند و آقایان مداح قاری قرآن می‌فرستند. آخه شما فرهنگ ادب اینا رو ببینید. ما نمیگیم قاری قرآن بده، ما نمیگیم مداح، حالا مغازه داره اون به کنار، اما مردم چه احتیاج دارن در این موقعیت بحران و اینها چه اشخاصی میفرستن؟ همین که توجه بکنید و ببینید اینها چه برنامه مردم رو به بازی گرفتن.
شما نون ندارین بهشون بدین، کار برای جوونا ندارین، مسکن براشون ندارین، بعد همینطوری مرتب تشویق میکنین که اینا بچه دار بشن و ازدیاد جمعیت بکنن. اصلا چه حرفایی که میذارین؟ کشوری که گرسنه مونده، بدبخت شده، حتی مرغ برای مردمش از طریق جوجه کشی هم فراهم نیست. کشور ما ظرفیت داره تا 200 میلیون جمعیت داشته باشه، شما توی 60 میلیونش موندین.
دوستان، یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا یادتون نره.